کتاب آه. بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام.
و حسین و اصحاب او را تشنگی سخت آزرده کرد. پس حسین کلنگی برداشت و پشت خیام زنان به فاصله 9 یا 10 گام به طرف جنوب زمین را بکند. آبی گوارا بیرون آمد. آن حضرت و همراهان همه آب آشامیدند و مشک ها پر کردند. بعد آن آب ناپدید شد. خبر به ابن زیاد رسید. سوی عمر سعد فرستاد که به من خبر رسیده است که حسین چاه می کند و آب به دست می آورد و خود و یارانش آب می نوشند. وقتی نامه من به تو رسید، نیک بنگر که آنها را از کندن چاه تا توانی بازداری و بر آنها تنگ گیر و نگذار آب نوشند و با آنها آن کن که با عثمان کردند. ابن سعد بر آنها تنگ گرفت، تشنگی بر ایشان سخت شد. یکی از اصحاب که بریر نام داشت و زاهد بود با حسین گفت یا ابن رسول الله، مرا دستوری ده نزد ابن سعد روم و با او سخنی گویم درباره آب، شاید پشیمان شود. گفت اختیار تو راست. پس بریر سوی عمر سعد شد و بر او در آمد و سلام نکرد. ابن سعد گفت ای مرد همدانی، تو را چه بازداشت از سلام کردن؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول او را نمی شناسم. بریر گفت اگر مسلمان بودی به جنگ عترت رسول خدای بیرون نمی آمدی تا آنها را بکشی. تو این آب فرات را که سگان و خوکان از آن می نوشند میان حسین ابن علی و برادران و زنان و خاندان وی مانع گشتی، نمی گذاری از آن بنوشند و آنها از تشنگی جان می دهند، می پنداری خدای و رسول او را می شناسی؟ عمر ابن سعد سر به زیر انداخت. آنگاه گفت به خدا سوگند ای همدانی، من می دانم آزار کردن او حرام است، ولیکن در خود نمی بینم که بتوانم ملک ری را به دیگری واگذارم. پس بریر بازگشت و با حسین گفت عمر سعد راضی شد که تو را به ولایت ری بفروشد. چون تشنگی بر حسین و اصحاب او سخت شد، عباس ابن علی ابن ابی طالب برادرش را بخواند و او را با 30 سوار و 20 نفر پیاده و 20 مشک بفرستاد تا شبانه نزدیک آب آمدند و پیشاپیش ایشان نافع ابن هلال جملی بود با رایت. عمرو ابن حجاج گفت کیست؟ نافع ابن هلال نام خود بگفت. ابن حجاج گفت ای برادر خوش آمدی، برای چه آمدی؟ گفت آمدم از این آب که ما را من کرده اید بنوشم. گفت بنوش گوارا بادت. گفت به خدا سوگند با این که حسین و این اصحاب او که میبینی تشنه اند، من تنها آب ننوشم. همراهان عمرو ابن حجاج متوجه بدانها شدند. عمر گفت راهی بدین کار نیست و ما را اینجا گذاشتن تا آنان را عذاب مانع شویم. چون همراهان عمر نزدیکتر آمدند، عباس و نافع ابن هلال با پیادگان خود گفتند مشک‌ها را پر کنید. پیادگان رفتند و مشک‌ها پر کردند. عمر ابن حجاج و همراهان او خواستند از آب بردن ممانعت کنند. عباس ابن علی و نافع ابن هلال بر آنها حمله کردند و آنها را نگاه داشتند تا پیادگان دور شدند و سواران سوی پیادگان بازگشتند. پیادگان گفتند شما بروید و جلوی سپاه عمرو ابن حجاج بایستید تا ما آب را به منزل برسانیم. آنها رفتند و عمرو با اصحاب خود بر سواران تاختند و اندکی راندندشان. مردی از قبیله صدا از یاران عمرو ابن حجاج را نافع ابن هلال نیزه زد. آن را به چیزی نگرفت و سهل پنداشت. اما بعد از این آن زخم گشوده شد و از همان بمرد و اصحاب حسین آن مشک‌ها را بیاوردند. حسین سوی عمر سعد فرستاد و پیغام داد که امشب میان دو سپاه به دیدار من آی. عمر با قریب 20 سوار بیامد و حسین هم با همین اندازه. چون به یکدیگر رسیدند، حسین اصحاب خود را بفرمود دورتر روند و با او برادرش عباس و فرزندش علی اکبر بماند و ابن سعد همچنین با او پسرش حفص و غلامی بماند. پس آن دو گروه جدا گشتند، چنان که سخن اینها را نمی شنیدند و بسیار سخن گفتند تا پاسی از شب بگذشت. آنگاه هر کدام سوی لشکرگاه خود بازگشتند و مردم بر حسب گمان خود می گفتند که حسین با او گفت وای بر تو ای پسر سعد، آیا نمی ترسی از خدایی که بازگشت تو به اوست؟ آیا با من جنگ خواهی کرد؟ و من پسر آن کسم که میدانی، نه این گروه بنی امیه. با من باش که رضای خدا در این است. عمر سعد گفت میترسم خانه من ویران شود. حسین گفت من آن را برای تو بنا میکنم. عمر سعد گفت از آن ترسم که مال من بستانند. حسین گفت من به از آن از مال خود در حجاز عوض به تو میدهم. گفت بر عیال خود می ترسم. حسین چیزی نگفت، بازگشت و می گفت خدا کسی را برانگیزد که به زودی تو را در رخت خواب ذبح کند و روز رستاخیز تو را نیامرزد و من امیدوارم از گندم عراق نخوری مگر اندک. ابن سعد گفت جو کفایت است. عمر سعد به جای خود بازگشت و سوی عبیدالله نامه کرد. اما بعد خدای تعالی آتش را بنشانید و مردم را بر یک سخن و رأی جمع کرد و کار امت یکسره شد. حسین به من پیمان سپرد که یا به همان مکان که از آنجا آمد بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلام رود و چون یکی از مسلمانان باشد در سود و زیان با آنها شریک، یا نزد امیرالمؤمنین یزید رود و دست در دست او نهد و خود امیرالمؤمنین هر چه بیند درباره او بکند و خوشنودی خدا و صلاح امت در همین است. عمر رسولی سوی عبیدالله فرستاد. شرح گفتگوی او را با حسین بدو رسانید و نامی عمر به او داد و گفت اگر یکی از مردم دیلم این مطالب را از تو خواهد و تو نپذیری در باره او ستم کرده ای. عقبت ابن سمعان گفت همراه حسین بودم از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق و از او جدا نگشتم تا کشته شد و هیچ کلام از مخاطبت او با مردم مدینه یا مکه و یا در راه یا در عراق و یا در لشکرگاه تا روز قتل نماند مگر همه را شنیدم. به خدا سوگند این که بر زبان مردم شایع است و میپندارند آن حضرت پذیرفت برود و دست در دست یزید ابن معاویه نهد یا به یکی از مرزهای کشور اسلام رود هرگز چنین تعهدی نکرد، ولیکن گفت مرا رها کنید در این زمین پهناور جایی بروم تا بنگرم کار مردم به کجا میرسد. چون نامه عمر سعد به عبیدالله رسید و بخواند گفت صاحب این نامه برای خیش خود چاره‌جویی و دلسوزی می کند. شمر برخاست و گفت آیا این را می پذیری از وی که در خاک تو فرود آمده و در بر توست؟ اگر از خاک تو بیرون رود دست در دست تو ننهد و نیرومندتر گردد و تو زبون و عاجز باشی. پس این را از وی مپذیر که شکست توست، ولیکن او و اصحاب او فرمان تو را گردن نهند. اگر به سزایشان رسانی تو دانی و اگر ببخشایی و درگذری تو دانی. ابن زیاد گفت
نیکو اندیشیده ای، رأی همین است که تو گفتی.
این نامه مرا برای عمر سعد ببر تا بر حسین و اصحاب وی پیشنهاد کند که حکم مرا گردن نهند. اگر پذیرفتند نزد من فرستدشان و اگر سر باز زدند با آنها کارزار کند. اگر عمر سعد پذیرفت تو سخن او بشنو و فرمان او بر، و اگر ابا کرد امیر لشکر تو باش و گردن ابن سعد بزن و سر او نزد من فرست. و نامه عبیدالله زیاد به عمر سعد این بود:
من تو را سوی حسین نفرستادم تا دفع شر از او کنی و کار را دراز کشانی و او را امید سلامت و بقا دهی و عذر او خواهی یا شفیع او باشی. کاهلی نمودی و براحتی دلخوش کردی و آسوده نشستی. بنگر اگر حسین و یاران او سر به حکم من فرود آوردند و فرمان مرا گردن نهادند، آنان را نزد من فرست، و اگر تن زدند و نپذیرفتند سپاه به جانب آنان کش تا آنها را بکشی و اعضای آنها را جدا کنی که مستحق اینند، و اگر حسین را بکشتی سینه و پشت او را زیر سم اسبان بسپار، که وی آزارنده قوم خیش و قاطع رحم و ستمکار است و نپندارم که پس از مرگ این عمل زیانی دارد، ولیکن سخنی بر زبان من رفته است که چون او را کشتم این عمل با پیکر او کنم. اگر فرمان من ببری تو را پاداش دهم بر اطاعت، و اگر ابا کنی از رایت و لشکر ما جدا شو و آن را به شمر گذار که فرمان خیش را به او فرموده ایم. و السلام.
چون شمر ابن زلجوشن آن نامه بگرفت با عبدالله ابن ابی‌المهر برخاست، و ام البنین دختر خرام ابن خالد همسر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عمه این عبدالله بود و برای امیرالمؤمنین 4 فرزند آورده بود: عباس و عبدالله و جعفر و عثمان. پس عبدالله ابن ابی‌المهر ابن خرام ابن خالد گفت اصلح الله الامیر، خواهرزادگان ما با حسینند، اگر بینی نامه امانی نویس. ابن زیاد گفت
به چشم،
و کاتب را فرمود امانی نوشت. شمر نامه عبیدالله را برای عمر سعد بیاورد و او نامه بخواند. گفت
وای بر تو ای خان خراب، چه زشت پیغامی آوردی. قسم به خدا گمان می کنم که او را از قبول آن چه نوشته بودم تو بازداشتی و فاسد کردی کاری را که ما امیدوار بودیم به صلح و صلاح اصلاح شود. حسین البته تسلیم نمی شود، روح پدرش میان پهلوهای اوست.
عمر ابن سعد نامه را برای حسین فرستاد و حسین رسول را گفت من هرگز ابن زیاد را اجابت نمی کنم، غیر مرد چیز دیگری نیست، آن هم خوش آید. شمر گفت
مرا آگاه کن، آیا فرمان امیر خود را انجام می دهی و با دشمن او جنگ می کنی یا نه؟ اگر نمی کنی این سپاه و لشکر را به من گذار.
عمر گفت
به تو نمی گذارم و تو را این کرامت نباشد، من خود این کار کنم و تو امیر پیادگان باش.
شمر آمد تا برابر اصحاب حسین بایستاد و گفت
خواهرزادگان ما کجایند؟
و مقصودش 4 پسر ام البنین بود، و چون از همان قبیله بود که ام البنین، ایشان را خواهرزاده گفت. آنان پاسخ ندادند. حسین گفت او را اجابت کنید، اگرچه فاسق است هم قبیله مادر شماست. عباس و عبدالله و جعفر و عثمان فرزندان علی بیرون آمدند و گفتند
چه میخواهی؟
گفت
ای خواهرزادگان من شما در امانید.
آن جوانان گفتند
لعنت بر تو و بر امان تو، چه زشتی تو و چه زشت است آن امان که آورده ای، آیا ما را امان دهی و فرزند پیغمبر را امان نباشد؟
و عباس ابن علی بانگ زد
دستت بریده باد، چه بد امانی است این که آوردی ای دشمن خدا. آیا میگویی برادر و سرور خود حسین ابن فاطمه را رها کنیم و به امان لعینان و لعینزادگان درآییم؟ ما را امان خدا از امان ابن سمیه بهتر.
پس شمر خشمناک به لشگر خود بازگشت. آنگاه عمر سعد فریاد زد:
یا خیل الله ارکبی و بالجنته ابشری. ای لشگر خدا سوار شوید و شادمان باشید که به بهشت می روید.
چون عمر سعد بانگ زد، اصحاب او سوار شدند و نزدیک سراپرده های حسین آمدند بعد از نماز عصر. حسین جلوی خیمه خیش نشسته، به شمشیر تکیه داده و سر بر زانو نهاده بود. خواهرش زینب زجه‌ای بشنید و نزدیک برادر آمد و گفت: این بانگ و فریاد را نمی‌شنوی که پیوسته به ما نزدیک می‌شود؟ حسین سر از زانو برداشت و گفت: در این ساعت رسول خدا را در خواب دیدم. با من گفت: تو در این زودی نزد ما آیی. پس خواهرش سیلی بر روی زد و بانگ واویلا برآورد. حسین گفت: هنگام شیون نیست خواهرم، خاموش باش، خدا تو را رحمت کند. و عباس ابن علی با او گفت: برادر، این گروه آمدند. حسین برخاست و گفت:
جانم به فدای تو، سوار شو و آنان را ملاقات کن و بپرس چه تازه اتفاق افتاده است و برای چه آمدند.
عباس با 20 سوار بیامد و زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر با آنها بودند. گفت:
مقصود شما چیست و چه می خواهید؟
گفتند:
فرمان امیر آمده است که با شما بگوییم یا به حکم او سر فرو دارید یا با شما کارزار کنیم.
گفت:
شتاب مکنید تا نزد ابی عبدالله روم و آنچه گفتید بر او عرضه دارم.
بایستادند و گفتند:
نزد او رو و او را بیاگاهان و هر چه گفت برای ما پیام آور.
پس عباس دوان سوی حسین بازگشت و اصحاب او بایستادند و با آن قوم سخن گفتند. حبیب ابن مظاهر به زهیر گفت:
اگر خواهی تو سخنگوی و اگر خواهی من.
زهیر گفت:
تو آغاز کردی، هم تو سخنگوی.
پس حبیب ابن مظاهر گفت:
سوگند به خدا، بد مردمند آنها که چون فردا نزد خدا روند، فرزند پیغمبر او را کشته باشند با عترت و خاندان او و خدا پرستان این شهر که در هر سحرگاه به بندگی ایستادند و ذکر خدا بسیار کنند.
عروه ابن قیس گفت:
تو خود ستایی کن هرچه خواهی.
زهیر گفت:
ای عروه، خدای عزوجل آنها را پاک کرده و راه نموده، پس از خدای بترس که من نیک خواه تو هم. از آنها مباش که یاری گمراهان کنند و بهرشان نفوس پاک را بکشند.
عروه گفت:
تو از شیعیان این خاندان نبودی و عثمانی بودی.
زهیر گفت:
از بودن من در اینجا راه نبردی که من از آنانم؟ سوگند به خدا نام سوی او ننوشتم و رسولی نفرستادم و نوید یاری به او ندادم، ولی در راه دیدمش، رسول خدای را به یاد آوردم و آن مکانت که او را با رسول بود و دانستم بر سر او از دشمن چه آید. پس رأی من آن شد که یاری او کنم و در حزب او باشم و جان خود را فدای او کنم تا حق خدا و رسول را که شما ضایع گذاشتید حفظ کرده باشم.
عباس ابن علی رفت و آنچه قوم گفته بودند خبر داد. حسین گفت:
نزد آنها بازگرد و اگر توانی کار را به فردا انداز و امشب بازگردانشان، شاید برای پروردگار نماز گذاریم و او را بخوانیم و استغفار کنی. خدا داند که من نماز و خواندن قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم. پس عباس نزد آن قوم آمد و پیغام حسین بگذارد. آنها پذیرفتند و عباس بازگشت. و رسولی از جانب عمر سعد با او آمد، در جایی که آواز رس بود بایستاد. گفت ما تا فردا شما را مهلت دهیم، اگر تسلیم شوید شما را نزد امیر عبیدالله زیاد می فرستیم و اگر سرباز زنید شما را رها نکنیم. و بازگشت. حسین اصحاب خود را نزدیک غروب جمع کرد. علی ابن حسین گفت نزدیک او شدم تا گفتار او بشنوم. در آن وقت بیمار بودم. شنیدم با اصحاب خود می گفت خدا را ستایش می کنم، بهترین ستایش، و او را سپاس می گویم بر خوشی و بر سختی. بار خدایا تو را سپاس گذارم که به نبوت ما را بنواختی و قرآن را به ما آموختی و در دین بینا گردانیدی و ما را چشم و گوش و دل دادی، پس ما را از سپاس گذاران شمار. اما بعد من اصحابی ندانم با وفاتر و بهتر از اصحاب خود و نه خانوادهی فرمان بردارتر و به صلت رحم پای بسته تر از خاندان خود، پس خدا شما را جزای نیکو دهد از من و من گمان دارم با اینان کار به جنگ و ستیز کشد. همه شما را اذن دادم بروید و عقد بیعت از شما بگذستم و تعهد برداشتم. اکنون شب است و تاریکی شما را فرو گرفته. آن را شتر سواری خود انگارید و هر یک دست یک تن از اهل بیت مرا بگیرد و در ده‌ها و شهرها پراکنده شوید تا خدای فرج دهد. این مردم تنها مرا خواهند و چون بر من دست یافتند به شما ننگرند. برادران و پسران و برادرزادگان و دو پسر عبدالله جعفر گفتند این کار برای چه کنیم؟ برای این که پس از تو زنده مانی؟ خدا نکند که هرگز چنین شود. و عباس ابن علی آغاز سخن کرده بود و آن جماعت پیروی او کردند و مثل او یا نزدیک به گفتار او سخن گفتند. پس حسین با بنی عقیل گفت کشته شدن مسلم شما را کفایت کرد، شما بروید، اذنتان دادم. گفتند سبحان الله، مردم چه میگویند؟ میگویند بزرگ و سالار خود و عموزادگان خود را که بهترین اعمام بودند رها کردیم و با آنها تیری نیفکندیم و نیزه و شمشیری نزدیم و ندانیم چه کردند؟ نه قسم به خدا چنین نکنیم و به مال و جان و اهل مواسات کنیم و همه را در راه تو در بازیم و کارزار کنیم و هر جای تو روی ما با تو رویم، زشت باد زندگی پس از تو. مسلم ابن اوسجه برخاست و گفت آیا ما دست از تو برداریم؟ نزد خداوند در ادای حق تو بهانه ما چه باشد؟ به خدا سوگند این نیزه را در سینه آنها فرو برم و این شمشیر تا دسته آن در دست من است بر آنها بزنم و اگر سلاح نداشته باشم سنگ بر آنها افکنم. قسم به خدا ما تو را رها نمی کنیم تا خدا بداند پاس حرمت رسول را در غیبت او داشتیم در باره تو. والله اگر من دانستم که کشته می شوم، باز زنده می شوم، باز سوخته می شوم، باز زنده می شوم، باز کوبیده و پراکنده می شوم و 70 بار با من این کار کنند، باز از تو جدا نمی شدم تا نزد تو مرگ را دریابم. پس چگونه این کار نکنم که کشتن یک بار است و پس از آن کرامتی که هرگز به پایان نرسد.
زهیر برخاست و گفت:
دوست دارم کشته شوم، باز زنده شوم، باز کشته شوم و همچنین هزار بار، تا خداوند کشتن را از تو و این جوانان اهل بیت تو بازگرداند.
و جماعتی از اصحاب سخن گفتند، همه در یک معنا و مانند یک دیگر. گفتند:
سوگند به خدا که از تو جدا نمی شویم و جان ما فدای جان توست. با گلوگاه و پیشانی و دست تو را نگاهداری می کنیم. وقتی ما کشته شدیم، آنچه بر ما بوده است وفا کرده ایم و انجام داده.
حسین گفت:
همه شما فردا کشته می شوید و از شما یک تن هم نماند.
گفتند:
الحمدلله که ما را به یاری کردن تو بنواخت و به کشته شدن با تو گرامی داشت.
پس حسین دعا کرد و گفت:
جزاکم الله خیرا، خدا شما را جزای نیکو دهد.
و به آنها گفت که
سر بلند کنید.
سر بلند کردند و جای و منزل خود را نگریستند. حسین می گفت:
ای فلان این منزل توست و ای فلان این خانه توست.
غروب تاسوعا محمد ابن بشیر حضرمی را گفتند: پسرت در مرز ری اسیر شد. گفت:
سبب مصیبت او و خود را از خدای چشم دارم، دوست ندارم او اسیر شود و من زنده باشم.
حسین سخن او بشنید و گفت:
رحمک الله، من بیعت از تو برداشتم، در رهایی پسر خیش بکوش.
گفت:
درندگان زنده زنده مرا بخورند اگر از تو جدا شوم.
گفت:
پس این جامه های برد را به این پسرت ده تا در فدای برادرش بدانها استعانت جوید. و 5 جامه به وی بخشید که بهای آن 1000 دینار بود.
قاسم ابن حسن با حسین گفت:
آیا من هم در کشته شدگانم؟
دل حسین بر او بسوخت و گفت:
ای پسرک من، مرگ نزد تو چگونه است؟
گفت: ای عم، از عسل شیرین تر.
گفت: آری به خدا سوگند، عم تو فدای تو باد، تو یکی از آن مردانی که با من کشته شوند بعد از آن که شما را بلای عظیم رسد و پسرم عبدالله هم کشته شود.
حسین بفرمود تا سراپرده ها را نزدیک هم بزنند و ریسمان ها در هم افکنند و خود در جلوی خیمه های زنان باشند. خیمه ها در پشت سر و بر جانب دست راست و دست چپ آنان و از هر سوی سراپرده های آنان را در میان گرفته باشد، مگر از همان جانب که دشمن روی به دیشان دارد. فرمود:
در پشت بر گرد لشکر گودالی مانند خندق کنند. و بفرمود تا از هیمه و نی بیاکندند.
و علی فرزند خود را بفرستاد با 30 سوار و 20 پیاده تا آب آورند و سخت ترسان بودند.
حسین به اصحاب گفت: برخیزید و آب بنوشید که آخرین توشه شماست، و وضو بسازید و غسل کنید و جامه های خود را بشویید تا کفن شما باشد.